ساجد مهرابش، ساجد مهرابش، قبل نمایش علی نیست مرا طاعتی جز به ولای علی.
فخر دو عالم علی، اسم معظم علی، فخر نبی به حق، داور و همدم علی.
ساجد مهرابش، ساجد مهرابش، قبل نمایش علی نیست مرا طاعتی جز به ولای علی.
فخر دو عالم علی، فخر دو عالم علی، اسم معظم علی، فخر نبی به حق، داور و همدم علی.
فخر دو عالم علی،
اسم معظم علی،
جان حقیرم شود، تاش فدای علی.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یه چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجه پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو،
سال 1401 گرامی باد.
عزیزان شنونده، اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت نظری دارید، خوشحال میشیم که با شماره 162 مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شما است.
یا علی مولا، 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 در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا.
الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلام به همه شما خوبان همراه، امیدواریم روشنی کلام حضرت امیر علیه السلام بر جانتون نشسته باشه و هر لحظه با نگاهی علوی فراز و نشیب‌های دنیا رو پشت سر بذارین. ما هم با افتخار کلامی دیگه از امیر بیان حضرت علی علیه السلام رو تقدیمتون میکنیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
شاید شما هم آدمایی رو دیده باشین که به حساب رفاقت و قوم و خویشی از کسی که کارمند بانک یا هر نهاد دیگه‌ایه توقع دارن بهشون وام بدون نوبت یا مجوز بده یا حتی استخدامشون کنه و دلشون میخواد سهل‌انگاری و حق‌کشی رو جایگزین انصاف و عدالت کنن. به نظر شما اگه همین آدما در زمان امامت معصومان علیهم السلام حضور داشتن، تسلیم فرمان و ولایت اون بزرگواران میشدن؟ بله عزیزان، در این برنامه ادامه خطبه 196 از نهج البلاغه فیض الاسلام رو با موضوع گلایه ها و زیاده خواهی های طلحه و زبیر میشنویم که استاد جواد محدثی برای ما توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در این برنامه خطبه 196 نهج البلاغه فیض الاسلام رو بحث میکنیم. در نهج البلاغه های دیگر با نسخه صبحی ساله شماره 205 هست. و من کلام له علیه السلام کلم بهی طلحه و زبیر بعد بیعته بالخلافه. یک خواسته دیگه هم یا گله دیگه هم طلحه و زبیر داشتن این بود که چرا ما رو با مسلمان های دیگر یکسان و برابر قرار دادی؟ ما سابقه انقلابی داریم، ما از اصحاب پیامبر بودیم، چنین بودیم، چنین بودیم، باید مزایایی برای ما قائل باشی، نه که با دیگران یکسان باشیم. حضرت پاسخی هم در همین زمینه دارن، میگن خب این حکم خداست، حکم خدا رو که نمیشه عوض کرد. و اما ما ذکرت و ما من امر الاسوه، اونی که یاد کردید و گله کردید که چرا من به نحو یکسان و برابر بین شما و دیگران برخورد میکنم، فان ذلک امر لم احکم انا فیه برأیی ولا ولیته هوا منی. این مسئله نیست که من به رأی خودم عمل کرده باشم یا از روی هوای نفسم و تمایلات شخصی خودم به این امور پرداخته باشم. بل وجدت انا و انتما ما جاء به رسول الله صلی الله علیه و آله قد فرغ من، هم من و هم شما آنچه را که رسول خدا آورده و احکام الهی روشن هست، فارغ ازش شده، مسئله تمام شده، بدیهی هست، همه اینا رو میدونیم. فلم احتج الیکما فی ما قد فرغ الله من قسمه و امضا فیه حکمه. خب در این موردی که خدا حکمش رو بیان کرده و حکم قطعی هم داده، سهم ها رو هم مشخص کرده، سهم مسلمین رو در غنایم معین کرده، در بیت المال معین کرده، حالا احتیاجی نبوده که من بیام تو این زمینه از شما چه کمکی بگیرم، حکم خدا رو عوض کنیم. فلیس لکما والله عندی ولا لغیرکما فی هذا عتبا، نه شما و نه هر کس دیگر نزد من این وضعیت رو دارید که جای این انتقاد و ملامت و سرزنش اصلا نیست، انتقادتون مورد نداره اصلا. و بعد دعا میکنن که اخذ الله به قلوبنا و قلوبکم الی الحق، خداوند دلهای ما و شما رو به سمت و سوی حق بکشه و الهمنا و ایاکم و صبر و به ما و شما صبر الهام بده، چون صبری که از مواقعش همین جاست که انسان برای تسلیم در مقابل امر خدا بتونه مقاومت داشته باشه و بر هوای نفسش غالب بشه. ثم قال علیه السلام، جمله پایانی خطبه حضرت امیر باز یک توصیه است به این که انسان حق مدار و حق محور باشه. میفرماید رحم الله امرئا رعا حقا فعان علیه او رعا جورا فرده و کان عونا بالحق علی صاحبه. رحمت خدا بر کسی که حقی رو ببینه، یاور حق باشه، جور و ستمی رو ببینه اون رو برداره و برگردونه و باش مقابله کنه و اون و یاور حق باشه در مورد کسی که صاحب حق هست، بی طرف نباشه در صحنه درگیری حق با باطل، جور با عدل، خدا با طاغوت. بی طرف بودن در جمع تماشاچی ها خود گناهی است عظیم.
ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد؟
پرونده روی پرونده، گلایه پشت گلایه. برای نوشتن گزارش درباره مهمترین دلایل جدایی به سراغ مشاور خانواده رفتم. مشاور از مراجعانی می گفت که از وقتی دیوار احترام بینشون فرو ریخته، اثری از محبت و اشتیاق میونشون نیست، یا از دعواهای بی سر و تهی می گفت که با یه توهین شروع میشه و خشم طرفین رو سرریز میکنه. حتی کار به برخورد فیزیکی کشیده میشه و اگه جلوی این بی‌حرمتی ها گرفته نشه، هیچ دوام و عاقبت خوشی برای زندگی مشترکشون انتظار نمیره. با مرور پرونده ها و مشکلاتشون و دعواهای خیابونی که با یه ناسزا جرقه خورده، بیشتر از همیشه نیرو و قدرت کلمه ها رو باور کردن. بله عزیزان، امامان معصوم و هدایتگر ما حتی در بدترین شرایط هم فوش و ناسزا رو برای ما جایز نمی دونن و مولا علی علیه السلام در خطبه 197 از نهج البلاغه فیض الاسلام از ناسزاگویی اصحابشون در جریان جنگ صفین ابراز نارضایتی می کنن و می فرمایند.
خطبه 197 نهج البلاغه فیض الاسلام رو خدمت شما عزیزان مطرح می کنم. خطبه‌ای که در نهج البلاغه‌های موجود رایج 206 هست بر اساس نسخه صبحی ساله. و من کلام الله علیه السلام و قد سمع قوما من اصحابه یسبون اهل الشام ایام حربهم بصفین. این کلام کلام حضرت امیر علیه السلام هست آنگاه که شنید در روزهای جنگ صفین بعضی از اصحابش اهل شام رو فحش و ناسزا میدهند. خب روشن هست که در حادثه جنگ صفین که یک طرف امیرالمؤمنین علیه السلام و اصحاب او بود و یک طرف هم معاویه که مقرش در شام و دمشق بود و از اونجا سر طغیان علیه حکومت علوی برافراشته بود و منجر شد به این درگیری طولانی و با تلفات زیاد از دو طرف، در حین جنگ و در زمانی بعضی از اصحاب حضرت امیر علیه السلام دشنام دادن به سپاه شام و پیروان معاویه. حضرت در این خطبه اونها رو نهی میکنه از اینکه شما اهل دشنام و ناسزاگویی و فحش باشید. داشتن زبان پاک و عفت کلام، پرهیز از حرفای زشت و دشنام دادن یک فضیلت اخلاقیه و بددهانی و ناسزاگویی یک رذیله است. دو نفری هم که با هم فحشکاری میکنند، این فحش میده اون هم جوابش رو میده، به این اصطلاحاً تساب میگویند، یعنی هر کدام دیگری رو سب و دشنام میده. این رو ابتدا گفته باشیم که دشنام غیر از اظهار براءت و بیزاریه. اگر حضرت امیر یارانشون رو از اینکه به دشمن ناسزا بگن نهی میکنه، ناسزا گفتن مقوله است که نوعی بی‌عفتی در کلام هست و نداشتن نزاکت در گفتار، ولی براءت یک موضع اعتقادی و مکتبی هست. اظهار براءت از دشمنان خدا و رسول و قرآن امر لازمی هم هست. تبرا و تولا از واجبات دینی و از فروع ماست. در قرآن کریم هم خدا هم از عده براءت جسته، به پیامبر هم فرموده که از عده براءت بجویند. از ویژگی های حضرت ابراهیم هم به عنوان اسوه این رو ذکر میکنه که از مشرکان زمان خودشون تبری جستن، براءت کردن، غیر از دشنام دادنه. و همچنین لعن باز فرق میکنه با دشنام و سب. لعن کردن به دشمنان خدا و دشمنان دین باز این اشکال شرعی نداره. خود خدای متعال در آیات قرآن ادعی رو لعنت کرده، شیطان رو لعنت کرده، منافقین رو لعنت کرده و کسان دیگه ای که اینها ملعونون هستن از زبان خدا و رسول و انبیا و فرشتگان الهی. اون سب و دشنامی که حضرت امیر نه کردن، اون حرفای زشت تحریک کننده است که افراد رو به مقابله به مثل وامی داره که اونها هم بد میگن، فحش میدن و این کینه و کدورت میاره. در تمثیل جالبی در ادبیات ما هست که دهن خیش به دشنام میالا هرگز، کین زر قلب به هر کس بدهی باز دهد. منظور این تمثیل اینه که خب انسان اگر یک پول تقلبی به کسی بده، اون کس که نگه نمیداره، اون رو برمیگردونه به خود انسان. دشنام و فحش دادن هم این شکلیه، کسی که فحش بده فحش میشنوه. از شعرهای ناصر خسرو هست که آنچه خواهی که مدرویش مکار، آنچه خواهی که نشنویش مگو. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مالی در رحمت علی زن، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی. زبلای او بزندم که رها شویز هر غم، سر کوی او مکان کن به نگر که در کجایی. به شناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی، اگر از علی جدایی.
امیدواریم دفتر زندگیامون پر باشه از کلمات و جملاتی که مهر و دوستی رو به قلبامون هدیه میده. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه رحمت بی پایان خداوند باشید. خدا نگهدار. یا علی مدد.
در مذهب ما کلام حق ناد علی،
ناد علی،
طاعت که قبول حق شود یاد علی،
یاد علی.
در مذهب ما کلام حق ناد علی، طاعت که قبول حق شود یاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
یک نکته، یک متخصص.
با سلام، دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه. در خدمت هستیم با یک دیگه از موضوعات مرتبط با ماه مبارک رمضان و تغذیه صحیح. همطور که می‌دونیم به حال مصرف زولبیا بامیه در ماه مبارک رمضان در واقع جزی از فرهنگ ما هست، به معنی که خورده فرهنگ غذایی حساب میشه. اگرچه سالهای سال هست که متخصصین تغذیه در نکوهش و بدی و مذمت مصرف زولبیا بامیه مطالب بسیاری گفته شده، ولی خب به حال بخش از فرهنگ غذایی ما شده و نمیشه از برنامه غذایی و فرهنگ غذایی به ویژه در ماه مبارک رمضان جداش کرد. توصیه کارشناسی ما به اذان شنونده این هستش که حالا که نمیشه این از برنامه غذایی جدا کرد، سعی کنیم لااقل روش خوردنمون رو تغییر بدیم. و حال همونطور که میدونید در ایام ماه مبارک رمضان به ویژه در وعده افطار، به علت اینکه ما تقریبا 17 18 ساعت از غذا دور بودیم و این افت قند رو تجربه میکنیم و هر انسان سالمی که دچار افت قند میشه به دنبال مواد قندی میفته و سعی میکنه مواد قندی رو استفاده کنه که قند خونش بالا بره، توصیه ما به ازن شنونده این هستش که حالا که این حالت پیش میاد، به طور طبیعی هم برای همه پیش میاد، سعی کنن مواد قندی خوب اهم از عسل و یا خرما رو در بعد افطار داشته باشن و سعی کنن بعد از مصرف خرما و عسل که اون حالت قند خونشون تقریبا به سر جاش اومد و طبیعی شد، استفاده کنن از منابع سایر منابع قندی از جمله زوربیا بامیه و در ابتدا به ساکن وعده افطاری از مصرف زوربیا بامیه واقعا جدا خودداری کنن، چون که اون افت قند ولای زیادی به فرد میده که مواد قندی مصرف کنه و مصرف بالای مواد قندی که همراه با چربی هست. بامیه دیگه زوربیا بامیه غنی از مواد قندی فراوان، قندهای نشاسته‌ای هست و روغنی که حرارت دیده و میتونه مشکلات گوارش متعدد برای فرد ایجاد کنه. پس اگر بتونیم در ابتدای افطاری مدیریت کنیم و از مواد قندی سالم مثل خرما و عسل استفاده کنیم و مصرف زوربیا بامیه رو به بعد از افطاری موکول کنیم و اونو به آهسته ترین روش ممکن استفاده کنیم، در واقع اگر بتونیم آهسته خوردن رو تجربه کنیم، آهسته خوردن باعث میشه که با میزان کمتر اون لذت کافی رو از مصرف زوربیا بامیه داشته باشیم.
تو قلب تو
خیلی ممنونیم از همراهی شما با رادیو سلامت. همچنان با برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی در کنار شما عزیزان هستیم. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
بسم الله الرحمن الرحیم. فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان.
به بندگانم بگو من به شما نزدیکم، دعای دعا کننده را هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم.
بوی بهشت.
قرار سحرگاهان ما با شما که دست نیاز بر آستان او گشوده اید. بوی بهشت.
میدونی بعضی وقتا فکر میکنم وایسادن و وای نسادن ما معطل هم برای اینکه یه برنامه شروع شه، یه جایی یه وقتی یه طوری به درد اون میخوره. بگو چرا. من فکر میکنم این وایسادن باعث میشه من تو فکر بکنیم چرا باید این برنامه رو بشنویم، و اگر واقعا تو رو به این فکر کردن انداخته، اقل ماجرا اینه که 70 سال عبادت جلویی. پس به کوری چشم شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، پسرها، دخترها، خردسالها، کهنسالها، روزه بگیرها، روزه دارها، اونایی که دوست دارن روزه بگیرن، اونایی که به هر دلیلی روزه نگرفتن اما خب این ماه رمضان رو درک کردن و از هواش و از فضاش و از همه نعمتاش متنعمن، سلام. اینجا بوی بهشت و من حامد رضا مهتدی هستم. چیزکی بشنوید و برگردید، باهاتون کار دارم. جونم براتون بگه که امیرالمؤمنین فرمودن، هممونم بلدیم، گاهی اوقات سر صف اون موقع که شعار هفته میخوندیم این حدیثو خوندیم، گاهی اوقات برای این که نشون بدیم فکر کردن چقدر ارزشمنده قادی تو دماغمون انداختیم که لحظت و تفکرن خیر و من عبادت سغلین، خیر و من سبعین سنت عباده. از این تعابیر عربی نگم، باش، یک لحظه تفکر بهتر از 70 سال عبادته. هممونم پوزشو دادیم. خب بهونه این برنامه با نگاه به ابو حمزه سومالی اینه که بگم رفیق، آقا، خانوم، بزرگوار، روز دار، روز ندار، هر چی، اگر نشستی و فکر کردی و به نتیجه رسیدی، دمت گرم. اگر ارزش فکر کردن و فهمیدی، بازم دمت گرم. اما اگر به این روش یواش یواش دلت مایل شده که بی خیال یه طوری میشه، توصیه میکنم این برنامه رو همراه ما بشنوی. یه فاصله بگیر تا انشاءالله کارشناس این برنامه رو بهت معرفی کنه. یکی از کارهای مهمی که آدم ها انجام میدن اینه که برای سلامت روانشون ارزش قائلن، برای بهداشت روانشون هم خیلی ارزش قائلن. بنابراین یه جاهایی رو درست میکنن که یه سری آدم متفکر برن راجع به این چیزا تحقیق بکنن، آورده ها و داشته ها و اندوخته ها و آموخته هاشون بیارن وسط که من تو یاد بگیریم از این کارها، از اون راهبردها، از اون دستور اولها پیروی کنیم و حالمون بهتر بشه. یکی از اون جاها انگلستان، سلامت معنوی، سلامت روانی کشید. آقای دکتر سید حمید خویی، یکی از اساتید بزرگ و مهم من، همیشه از او یاد گرفتم. بنابراین تلاش کردم در این برنامه گفتگوم رو با ایشون با شما قسمت بکنم.